در ادامه از دولت فرانسه خواهید شنید که دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرده است.
این قدم آخر نخواهد بود و اقدامات دیگری را هم متعاقباً تصمیم خواهد گرفت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنشی به سخنان نتانیاهو اعلام کرد این نهاد مستقل عمل می‌کند.
نمیتونه آژانس هر خبری که به اون میرسه از هر جا که میرسه این رو جدی بگیره و به دولت ایران بگه که اون منطقه رو میخواد بازرسی بکنه.
ارائه نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفته.
و 50 روز پس از تجمع جنجالی در حوزه علمیه قم، فرمانده تیپ امام صادق به سمت معاونت امور روحانیون سپاه منصوب شد.
اینها هم در رابطه با روحانیت خیلی بی‌پروا حمله میکنن و سخنران اون روزشون هم مراجع و حوزه‌های علمیه برای اینها الفاظ تندی به کار برد.
اما ما بمونید، در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید. برهام صالح رئیس جمهور جدید عراق عادل عبدالمهدی را رسما مأمور تشکیل دولت کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا روی خط تلفن رادیو فردا است تا جزئیات رو دنبال کنیم. ایلیا، این دفعه احزاب بزرگ کرد در عراق با هم بر سر پست ریاست جمهوری عراق اختلاف نظر داشتن. چطور برهام صالح موفق شد که انتخاب بشه؟
آزاده، به نظر میرسه از ابتدا حزب اتحادیه میهنی کردستان که بر همساله رو معرفی کرده بود در ریاست جمهوری عرب، خب احزاب عرب به ویژه احزاب فراکسیون‌های شیعه عرب رایزنی کرده بود و این مسئله باعث اعتراض حزب دموکراتیک کردستان شد که مسعود بارزانی رهبر این حزب روز دوشنبه رویه شکلی گرفته رو خلاف افتونست و گفت در یه سال اخیر همواره کسی که نامزد معرفی میشه مورد توافق فراکسیون‌های کرد هست، اما این بار این رویه صورت نگرفته. حزب دموکراتیک کردستان فؤاد حسین رو معرفی کرده بود برای نامزدی در پست ریاست جمهوری عراق، اما در نهایت با وجود اینکه خواست انصراف بده این انصراف مورد پذیرش رئیس پارلمان قرار نگرفت و رأی نیاورد و برهام صالح به ریاست جمهوری عراق انتخاب شد.
سوابق سیاسی برهام صالح چه است؟ خواستگاه سیاسیش و نگاهش اصولا چه است؟
طی سالهای اخیر همواره معاون دوم دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق بود، جز در یکی دو سال اخیر که جدا شده بود و گروه جدید تشکیل داده بود که البته این گروه رو منحل کرد تا یه روزهای گذشته و دوباره به اتحادیه میهنی پیوست. دو بار نخست وزیر اقلیم کردستان شد، یعنی در دو دوره چند سال معاون نخست وزیر عراق بود و همچنین وزیر برنامه‌ریزی. عمده فعالیت‌هاش از سال 2003 تا اینجا این هست، به علاوه اینکه از سیاست مداران برجسته به حساب میاد و روابط خوبی با احزاب و شخصیت‌های عرب در عراق داره.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزائری از منطقه همراه ما بود. درباره برهام صالح شنیدید، رئیس جمهور جدید عراق. جزئیات رو میتونید در سایت ما هم دنبال کنید و بشنوید و ببینید که تلویزیون دولتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کرده پارلمان این کشور یک سیاستمدار با تجربه کرد رو به عنوان رئیس جمهور جدید عراق برگزیده تا گام دیگه‌ای به سمت تشکیل دولت جدید برداشته بشه. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی رو در واکنش به طرح حمله به همایش مجاهدین خلق در تیر ماه امسال مسدود کرده. از کیان معنوی بشنویم.
فرانسه در پی بازتاب خبر کشف طرح حمله به همایش مجاهدین خلق نزدیک دو ماه پیش در ماه ژوئیه و بازداشت یک دیپلمات ایرانی و چند نفر دیگر به تهران هشدار داده بود که منتظر یک پاسخ قوی در این مورد باشند. اکنون دولت فرانسه میگوید این کشور دارایی‌های متعلق به سرویس‌های بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو شهروند ایرانی مظنون به دست داشتن در طرح حمله را مسدود کرده است. در این ارتباط وزارتخانه‌های کشور امور خارجه و اقتصاد فرانسه در یک اطلاعیه مشترک تاکید می‌کنند که با اتخاذ چنین تصمیمی فرانسه بر مصمم بودن خود در مبارزه علیه تروریسم در هر شکل آن به ویژه در خاک خود تاکید می‌کند. در این رابطه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران اتهامات وارد شده را رد کرد و خواستار آزادی فوری دیپلمات خود شد. همایش شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد. بنابر گزارش‌ها خونسا شدن طرح حمله بر پایه اطلاعاتی بوده که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در اختیار مقام‌های فرانسه، آلمان و بلژیک گذاشته است. در این ارتباط روز دوشنبه اعلام شد که دادگاهی در آلمان با استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که متهم به دست داشتن در برنامه‌ریزی برای این حمله بوده، موافقت کرده است. این دیپلمات در سفارت ایران در وین کار می‌کرد و اوایل ماه ژوئیه برای تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره این پرونده در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد. ارزیابی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن را در مورد این رویدادها جویا شدیم.
خب این یک اقدام تقریبا میشه گفت منحصر به فردی است. برمیگرده به مدتی پیش، زمان همزمان با سفر آقای روحانی به اروپا، به وین و سوئیس، یک فردی دستگیر شده که گفته شده بود که ایشون مقیم وین بوده اما در آلمان دستگیر شده و او مواد منفجره‌ای رو در بلژیک داده به افرادی که در فرانسه بمبگذاری بکنن. ببینید 4 کشور اروپایی در این مسئله دخیل بودند و به ویژه چون مقصد این بمبگذاری بنا بر اون چیزی که گفته شده فرانسه بوده، بیشترین حساسیت رو دولت فرانسه داره اعمال میکنه، مبنی بر این که فعلا به عنوان قدم اول این حساب‌ها رو مسدود کرده. تصور من از اظهاراتی که از مقامات فرانسه بشنیدم این که این قدم آخر نخواهد بود و اقدامات دیگری را هم متعاقبا تصمیم خواهد گرفت. حالا باید ببینیم که در فعل و انفعال بین دو کشور شرایط به کجا میرود، آیا تنش بالا میگیره یا اینکه سعی میکنن اون رو مدیریت کنن.
بر اساس بیانیه دادگاه، اسدالله اسدی از آن رو که در خارج از کشور محل خدمت خود یعنی اتریش و در مرخصی به سر می برده نمی تواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. دولت اتریش اندکی پس از بازداشت اسدی در آلمان به طور رسمی از تهران خواسته بود مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات را لغو کند. در اینجا این پرسش مطرح است که واکنش جمهوری اسلامی ایران به دستگیری یکی از دیپلمات‌هایش در خارج از کشور تا کنون چگونه بوده است؟
بنابر ادعای مقامات ایرانی این فرد دیپلمات بوده، بنابر ادعای طرف اروپایی این یه فرد امنیتی بوده، قصد بمب‌گذاری داشته. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که خب ایشون پاسپورت سیاسی داشته، دیپلمات بوده و دیپلمات ایران الان چند ماه دستگیر شده، من تقریبا میتونم بگم به طور اطلاق زیاد نمیآورم که دیپلمات ایران در جایی مثلا اتفاقی براش افتاده باشه و ایران به صورت عمل متقابل دست به اقدام نزده باشه. یعنی ما اصلا در طول این مدت ندیدیم که مثلا یک مقامی دیپلمات فرانسوی رو دستگیر کنن یا نه لا اخراج کنن، به نشانه اینکه ما داریم عمل متقابل انجام میدهیم. یعنی در واقع جمهوری اسلامی یه جوری در این مسئله کوتاه آمده و پرونده فعلا بالا گرفته.
اسدالله اسدی متهم است که در ماه مارس سال جاری طرح حمله انفجاری به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ساکن در آنتور در بلژیک سفارش داده بوده است. این زوج نیز بازداشت شدند. در بیانیه تازه مشترک سه وزارتخانه فرانسه نام ایرانی دیگر مظنون به دست داشتن در این طرح سعید هاشمی مقدم ذکر شده، اما نقش او در این طرح مشخص نشده است. از آنجا که فرانسه در مبارزه با تروریسم در هر شکلی تاکید کرده، آیا احتمال گسترش این نوع مجازات‌های در اروپا علیه ایران وجود دارد؟ حسین علیزاده:
با عنایت به اینکه فرانسه داره در این موضوع خشم خودش رو نشون میده، میشود انتظار داشت که این موضوع به کلیت اتحادیه اروپا سرایت پیدا کنه. به هر حال فرانسه عضو مؤثری در اتحادیه اروپا هست که میتونه رأی دیگران رو با خودش همسو کنه و اگر که چنین اتفاقی بیفته، مثلا فرض کنید بحث مسدود کردن حساب بانکی که الان فقط در فرانسه اتفاق افتاده، امکان داره در تک تک کشورهای اتحادیه اروپا اتفاق بیفته.
در اطلاعیه وزارتخانه‌های سگانه فرانسه گفته می شود که فرانسه باید مجراهای تامین مالی تروریست ها را بخوش کند تا به فعالیت های غیر قابل تحمل خود خاتمه بدهند. اما در مورد محل و ماهیت دارایی های وزارت اطلاعات ایران توضیحی نداده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. نگاهی داشت به آنچه که دولت فرانسه انجام داده و دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی رو مسدود کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه گزارش دیگه ای بشنویم. یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره مستقیم به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفته نهاد تحت نظرش کاملا مستقل عمل میکنه. آقای نتانیاهو در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد دولت اسرائیل اطلاعاتی در دست داره حاکی از اینکه ایران در محله ترقوزآباد در نزدیکی تهران یک انبار هسته‌ای مخفی داره. او از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در این مورد تحقیق کنه. ایران بلافاصله این ادعای اسرائیل رو رد کرد. در این زمینه گزارش الهه روانشاد رو بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وقتی در سخنرانیش در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا بازرسان خود را فلفور به جایی در کوچه ماهر در ترقوزآباد در حوالی تهران بفرستد، چرا که کشورش یک انبار هسته‌ای مخفی دیگر ایران را کشف کرده، مسئله به خبر اول اکثر خبرگزاری ها بدل شد. او با نمایش نقشه گوگل از قالی‌شویی در منطقه ترقوزآباد تهران به عنوان انبار مخفی هسته‌ای ایران یاد کرد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که به این مسئله که ماه هاست از آن آگاه است رسیدگی کند. اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای که شاید بتوان آن را پاسخی غیر مستقیم به سخنان بنیامین نتانیاهو به حساب آورد، گفته است که آژانس بازرسانش را در زمان مقتضی به سایت‌ها و اماکن مقتضی روانه خواهد کرد، اما همزمان تاکید می‌کند که اطلاعاتی که تنها ظاهرشان ارزشمند باشد را نخواهد پذیرفت. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
واکنش سرد آژانس مانع این مسئولیت نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت پیگیری این موضوع رو به عهده داره و باید حداقل پاسخگوی کشوری باشه که یا اتهامات یا هر چیزی که اسمش رو بگذارید در جلسه رسمی سازمان ملل مطرح کرده. اینکه فقط با تکیه بر اینکه آژانس اقداماتش رو مستقل انجام میده نمیشه از مسئولیت‌های جنبه دیگری که برای اون فراهم میشه شونه خالی بکنه.
رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی در آمریکا اما با دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافق است.
به نظرم منطقی است، نمیتونه آژانس هر خبری که از هر جا که میرسه این رو جدی بگیره و به دولت ایران بگه که اون منطقه رو میخواد بازرسی بکنه. گذشته از این که این دولت دوست باشه یا معاند باشه، این امکان رو نداره. آژانس سازکار خاص خودش رو داره برای پیدا کردن جاهای مخفی برای اقدامات مخفی ایران و دنبال اون میره و نمیتونه منحرف بشه به لحاظ اینکه یک کشوری یا یک فردی یه اطلاعاتی به آژانس میده.
ایران پس از این سخنرانی آن را یک شو و نمایش خواند و خبر را شدیداً تکذیب کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات نخست وزیر اسرائیل را دروغ، نسنجیده و بی‌محتوا خواند و گفت که جهان با صدای بلند به آن خواهد خندید. اما آیا آنچه بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد برای فرستادن شتاب‌آلود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کافی نبود؟ دست کم برای یافتن اطمینان خاطر. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
از نگاه من به عنوان ناظر غیر مستقیم واکنش آژانس واکنش استدلالی و منطقی نیست. آژانس شاید به یاد نمیاره که در سال 2002 یک کشور و نخست وزیر یک کشور بلکه یک گروه سیاسی مخالف رژیم ایران مبادرت به افشاگری کرد که نتیجه اون کشف موجودیت کارخانه تولید آب سنگین و همینطور غنی‌سازی اورانیوم بود، یکی در عراق و دیگری در شهر نتنز. همینطور در سال 2009 این رئیس جمهور آمریکا بود که اعلام کرد در فردو دهکده نزدیک به شهر قم در مرکزی که به اسم علی محمدی اون رو نام رسمی دادن ایران مشغول غنی‌سازی اورانیوم، موضوعی که با آژانس قبلا اعلام نکرده بود. بنابراین وقتی این موارد به کشف تأسیساتی انجام میده که بسیار بسیار با اهمیت بوده، آژانس حماس نمیتونه به راحتی شونه خالی بکنه از مواردی که از زبان یک نخست وزیر کشور مطرح میشه و مسئولیت بازرسی از سایت تازه‌ای را از اونها میخوان. همین که از بیرون دیوار عکسی گرفته بشه و اعلام بشه که در اینجا خبری نیست بدون انجام بازرسی، به نظر من کاری غیر مسئولانه است.
یوکیا آمانو در بیانیه خود نوشته است که آژانس فعالیت‌های راستی آزماییش را به صورت مستقل انجام میدهد و این استقلال برای حفظ اعتبار آژانس اولویت دارد. مدیر کل آژانس همچنین افزود که اقدامات آژانس درباره اطلاعاتی که کشورها و اشخاص به آژانس میدهند بر اساس ارزیابی و بررسی‌های این نهاد است. رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
بازدید آژانس مطابق قرارداد برجام فوری نیست، یعنی نمیتونه بلافاصله بخواد که دولت ایران که محلی رو بازرسی بکنه. رقم حدود 23 روز دولت ایران میتونه بازدید رو به عقب بندازه. بنابراین حتی در صورتی هم که آژانس علاقه داشت این کار رو انجام بده، به طور فوری امکان پذیر نبود. و اینکه آقای نتانیاهو میگه که اینها رو میبرن و جاشو تمیز میکنن به غیر ذلک، به هر صورت این امر فرقی نمیکنه، چه الان چه 23 روز دیگه چه سالهای آینده. اگر آثاری از مواد اتمی در اونجا باشه، آژانس میتونه اونها رو پیدا بکنه. بنابراین به نظرم اون منطقی که آقای یوکی آمانه به کار میاره بسیار قابل قبولتره تا منطق این که چرا وقتی که ما یه جایی رو اینجوری اطلاع میدیم به آژانس دنبال اون نمیره. به لحاظی که میتونه تصور بکنیم که فردا عربستان یا امارات یا حتی یک کشور دیگه مثلا کره یا سنگاپور اینها هم ادعای مشابه بکنند. بنابراین این رو نمیشه گفت از کمکاری آژانس، بلکه آژانس سازوکار خودش رو داره و مطابق اون عمل میکنه.
ایران میگوید که نتانیاهو چوپانی دروغگوست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییتر خود نوشت که هیچ ترفند و تردستی نمیتواند این واقعیت را پنهان کند که اسرائیل تنها رژیم در منطقه است که برنامه تسلیحات هسته‌ای محرمانه و اعلام نشده دارد، از جمله یک زرادخانه اتمی واقعی. علی اکبر صالحی هم روز دوشنبه به مسئله شوراباد و دسترسی اسرائیل به اسناد اتمی ایران اشاره کرد و اطمینان داد که هیچ سندی از آژانس بیرون نرفته است. در همین حال، آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و بسیاری از کشورهای غربی میگویند که اطلاعاتی که اسرائیل بر اساس بایگانی روبوده شده هسته‌ای ایران منتشر کرده، مربوط به ماهیت گذشته برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته بار دیگر تایید کرد که ایران تعهدات خود بر اساس برجام را عملی کرده است. اما بنیامین نتانیاهو میگوید برجام بر اساس دروغهای ایران تنظیم شد و میپرسد اگر ایران واقعا برنامه هسته‌ای‌اش را رها کرده، چرا اسناد ساخت بمب اتمی را پنهان کرد و همچنان انبار مخفی هسته‌ای دارد؟ او میگوید هرچه ایران پنهان کند، کشورش کشف خواهد کرد.
گزارش لایه روانشاد رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید و در مورد واکنش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه او به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
بنده خواستم اقدام گروه جدید خامنه‌ای داعشی را که در فرانسه مشغول به کار شدند به جناب امانوئل مکرون تبریک دست کرده و از ایشان درخواست کنم که فرانسه و بریتانیا میبایستی که بیشتر از نظام‌های تروریستی اسلامی حمایت کنند تا شاید اقتصاد کشورشون مورد آسیب تحریم‌های ایالات متحده قرار نگیره. موفق باشید.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگویی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خود مشکل این کمبود خود گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
آقای اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخواییم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. آقای لاریجان رئیس خوب قضایی، به جای شما چه کاره هستی؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخواییم، رفاه میخواییم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نخستین گزارش خودش رو به سازمان ملل ارائه کرد، گزارشی که به زودی در این سازمان بررسی خواهد شد. جاوید رحمان علاوه بر انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران، توصیه‌هایی هم به مقام‌های جمهوری اسلامی کرده، از جمله تعامل با سازمان ملل و گزارشگر ویژه‌اش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. اما ایران میگه سمت گزارشگری ویژه برای ایران رو به رسمیت نمیشناسه. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
جاوید رحمان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که 15 تیر ماه به این سمت منصوب شد، حالا اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل داده تا در کمیته سوم و 73 مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. گزارشی حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره روند بررسی این گزارش میگوید:
از امروز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو آغاز کرده و مطابق برنامه‌ای که دارن قاعدتا در روزهای 25 یا 26 اکتبر، یعنی چند هفته دیگه، ایشون گزارش شفاهیش رو خواهد داد به این کمیته و قابل تصور هستش که در ماه نوامبر قطعنامه‌ای که کانادا معمولا تهیه میکنه در کمیته سوم بررسی بشه، قاعدتا تصویب میشه. بر مبنای گزارشی هستش که جاوید رحمان دادن و همچنین دبیرکل آقای گوترش، بعد از تصویب اون در کمیته سوم در میانه ماه دسامبر شاهد اون خواهیم بود که مجمع عمومی هم این قطعنامه رو تصویب خواهد کرد.
جاوید رحمان در نخستین گزارش خود با اشاره به مواردی از به گفته او نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرده که قصد دارد مذاکراتی سازنده با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته باشد. شمار اعدام‌ها در ایران یکی از این موارد است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط. نکته دیگه هم اشارهشون به قانون جدید مواد مخدر هست و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفته و تا لحظه‌ای که این گزارش رو تنظیم می‌کردن 2 مورد رو ثبت کرده بودن در مقایسه با 213 مورد اعدام مواد مخدر در سال گذشته.
جاوید رحمان با ابراز نگرانی از اعدام مجرمان نوجوان از مقام‌های ایران خواسته حکم اعدام افرادی را که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند لغو کنند. به گفته او در نیمه نخست سال جاری میلادی دست کم 4 مجرم نوجوان در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس درباره اعدام افراد زیر سن قانونی میگوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازاتی اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
دیگر مواردی که در گزارش جاوید رحمان به طور مفصل به آنها پرداخته شده عبارتند از حق آزادی تجمع، حق آزادی بیان، وضعیت زندان‌ها، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گناهبادی. علاوه بر این موارد، جاوید رحمان خواستار توجه به وضعیت مدافعان حقوق بشر، زندانیان دو تابعیتی و موضوع اعدام‌های دست جمعی دهه 60 شده است. او در بخشی دیگر از این گزارش از آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران و عدم دسترسی آنان به امکانات پزشکی نامیده انتقاد کرده است. نیما حسابیان فعال حقوق بشر در سوئیس درباره وضعیت برخی از زندانیان میگوید:
خانم نسیم ستوده الان بیشتر از 20 روزه که در اعتصاب غذا هستن حق ملاقات با بچه‌هاشون نداشتن و همسر ایشون آقای رضا خندان هم همچنین بازداشت شده. آرش صادقی مشخص شد که سرطان داره و یک عمل انجام داد و فکر می‌کنم یک یا دو روز بعد حداکثر بعد از عمل برش گردوندن و نمونه‌های بسیاری دیگری که در زندان هستن دسترسی به وکیل مدافع ندارن و در بازجویی بدرفتاری با اونها میشه، شکنجه میشن و موارد بسیاری دیگری.
جاوید رحمان تأکید کرده که در طول مدت مأموریت خود تأثیر تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران و وضعیت افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسی را هم بررسی خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی هم دارد. حسن نایب هاشم درباره برخی از این توصیه‌ها می‌گوید:
در مورد حق حیات مهم‌ترین توصیه هست که ادامه پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، به حق حیات احترام گذاشته بشه. علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، قطع عضو، در رابطه با اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنند، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، تصویب بکنه، طبعا مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
ایران هنوز به گزارش جاوید رحمان واکنشی نشان نداده، اما در تمام موارد قبلی این گزارش ها را نادرست، یک طرفه و با اهداف سیاسی توصیف کرده است. جاوید رحمان تیر ماه گذشته در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید. همراه ما باشید، سرخط خبرها را دنبال کنیم. به دنبال سقوط قیمت ارز در بازار آزاد و توقف معاملات ارزی از طرف صرافی‌ها، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم خواست برای فروش ارز به بانک‌های مجاز مراجعه کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با رد اتهامات وارد شده از سوی دولت فرانسه به ایران در مورد تلاش برای حمله به اجتماع سازمان مجاهدین خلق در پاریس، حاصل آزادی دیپلمات ایرانی شد. غلامرضا شرفی، نماینده آبادان در مجلس، میگوید کاهش ارزش پول ملی باعث شده شهروندان عراقی با خریدهای کلان از شهرهای مرزی کشور موجب کمبود بسیاری از کالاهای اساسی در مناطق مرزی شوند. پارلمان عراق روز سه‌شنبه برهام صالح، سیاستمدار کرد از حزب اتحادیه میهنی، را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، برنامه ایران برای تولید موشک‌های بالستیک هسته‌ای را یک تهدید توصیف کرد. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، روز سه‌شنبه از انتقال کامل سیستم دفاع هوایی S-300 به سوریه خبر داد. در حمله انتحاری به یک گردهمایی انتخاباتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، دست کم 13 تن کشته شدند و بیش از 40 نفر زخمی شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود در محوطه این واحد راهپیمایی کردند. و یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده که نهاد تحت نظرش کاملا مستقلانه عمل می‌کند. حدود 50 روز بعد از تجمع جنجالی در حوزه علمیه قم و اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به آن، حسین طبیبی فر، فرمانده تیپ امام صادق، از سمت خودش برکنار شد و به سمت معاونت امور روحانیون در کل سپاه منصوب شد. حسین حبیبی فر، فرمانده سابق تیپ امام صادق، یکی از 2 سخنران تجمع جنجالی در حوزه علمیه قم در روز 25 مرداد بود که در آن تصویر یک شعار نوشته که تلویحاً حسن روحانی رو به سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی تهدید می‌کرد، خبرساز شد. در این تصویر یک تلپه پلاکارتی در دست داشت که این شعار روی آن نوشته شده بود: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این پیام تهدیدآمیز در واقع اشاره به مرگ اکبر هاشمی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 19 دی ماه سال 95 بود. فرهنگ قویمی در این زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، گفتگو کرده.
فکر
میکنم بیشتر یه نوع ظاهرسازیه و جاخالی دادن برای اینکه فشارها بگذره، چون در این حرکتی که در قم اتفاق افتاد به تعبیر فوتبالیست‌ها این آقایون وارد آفساید شدند، یعنی هم در رابطه با مراجع تقلید و حساسیت‌هایی که روحانیت قم داره و هم در رابطه با شخص آقای روحانی. این هم به خاطر این هست که جریان‌های تندروی داخل سپاه یا به تعبیری اطلاعات سپاه اینها یه مدار به خودشون مغرورن با توجه به اتکا و پشتوانه‌ای که به بیت آقای خامنه‌ای دارن. اینها هم در رابطه با روحانیت خیلی بی‌پروا حمله میکنن و سخنران اون روزشون هم مراجع و حوزه‌های علمیه برای اینها الفاظ تندی به کار برد و این جو رو ایجاد کرد. اگه فقط در رابطه با دولت و حسن روحانی بود شاید اونقدر جو ایجاد نمی‌شد. نکته دومش هم خوب اینها تهدید غیر مستقیم کردن حسن روحانی رو به قتل و مرگ با شبیه سازی به مرگ هاشمی رفسنجانی، که از اینجا وارد یه لایه دومی میشه که پرونده مرگ هاشمی است که جزء نقاط غیر شفاف و تاریک از خانواده هاشمی، هم از فرزندانش محمد هاشمی، افراد نزدیک به او تلویحا و تصریحا مرگ هاشمی رو غیر طبیعی و حتی قتل تلقی کردن. اگر اینطور باشه که حالا تفسیرهای مختلفی هم راجع به اینکه چگونه جریانی باعث قتل شده یا پشت این صحنه بوده که خوب به هر حال حرف و حدیث زیاد هست.
آقای علیجانی، از دید شما همونطور که اشاره کردین حسین طیبی فر فرمانده تیپ امام صادق از سمت خودش برکنار شده و به سمت معاونت امور روحانیون در کل سپاه منصوب شده. آیا این یک ترقی یا تنزل در مقام محسوب میشه؟
من بیشتر فکر میکنم تنزل باشه. البته ما نمیدانیم که شرح وظایف مسئولین بخش روحانیت در سپاه چی هست، ولی ایشون خب به هر حال مفسود الیت بوده در قم و کارهای امنیتی هم میکرده، شاید با اطلاعات سپاه هم همخانه بودن یا هم مسئولیت بودن. الان به جای اینکه یک شهر مذهبی کلیتش تحت نظر ایشون باشه، فقط روحانیت زیر مجموعه ایشون هست. اگه رو کاغذ و به لحاظ حقوقی بخوام ارزیابی بکنیم میتونیم بگیم تنزل پیدا کرده این شهر، اما اینکه ایشون همچنان مرتبط با مسائل روحانیت هست که روحانیون معترض بودن نشان از سرسختی سپاه داره و اینکه درسته ما در برابر فشارهای تبلیغاتی و سیاسی ممکنه عقب نشینی بکنیم، ولی این عقب نشینی یک عقب نشینی راهبردی نیست و ما همچنان ختمش رو ادامه میدیم با توجه به اینکه بسیاری از ارگانها و رسانه‌های سپاه در این مدت به جای اینکه به سخنران مراسم نقد بکنن به روحانیونی که این سخنران رو نقد کردن نقد و گلایه داشتن و این نشون میده که اونها عملا میخوان بگن ما سر موضعمون هستیم.
آیه علیجانی، بر پایه گزارش‌ها این تیپ امام صادق در دوره رهبری آقای خامنه‌ای در سرکوب روحانیون شاخص منتقد حکومت نقش داشته، از جمله آیت الله حسین علی منتظری با آیت الله احمد آذری قمی از نقش نیروهای این تیپ در حمله به دفتر و خونه خودشون سخن گفته بودند. آیا به تصور شما این تیپ امام صادق بازوی اجرایی بیت رهبریه؟
بله، بازوی اجرایی جناح تندروی سپاه یا اطلاعات سپاه که در قم رابطه نزدیکی با دادگاه ویژه روحانیت دارن که آقای رئیسی در اونجا مسئولیت بالایی داره. قم یکی از امنیتی ترین شهرهای ایران هست، بنابراین می شود اینها رو نیروی اجرایی و خب افراد رده بالاش هم نیروهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در رابطه با مسائل مهم امنیتی این شهر دونست، چون حکومت روحانیون سیاسی است و روحانیت درش دست بالا رو داره. بنابراین قم به عنوان یک سوژه امنیتی تلقی میشه. حتی می شود گفت از اهمیتی که کردستان گاهی اوقات به عنوان نقطه امنیتی کشور داشت، سالیان سال هست که قم به علت وجود روحانیون ناراضی به ویژه بعد از جنبش سبز مرتب ضریب امنیتی قم برای آقایون بالا رفته. بعد از جنبش سبز آقای خامنه‌ای چندین بار شخصا به قم مسافرت کرد برای اینکه بتونه فضا رو مهار بکنه و دادگاه ویژه روحانیت هم دادگاه سرکوب ناراضیان درون روحانیت هست، حالا جدا از کسانی که فساد مالی و اخلاقی دارن که اونم بخشی از این پروژه است. اما در قم دادگاه ویژه روحانیت یک دادگاه انگیزسیونی بسیار سرکوبگر هست و تیپ امام صادق هم عامل اجرایی اونها هستن با مدیریت اطلاعات سپاه و دادگاه ویژه روحانیت.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی بود و هنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
خود این دولته که لوازم یدکی، لاستیک و از کوچکترین چیز برای دارندگان کامیون و کل ملت ایران دریغ میکنه و این مردم متاسفانه عوض این که بلندشن پشتر این راننده ها وایستن اعتصابات جمعی رو در ایران ادامه بدن، متاسفانه همشون در خوابن. این مردم که میخوان از خواب بلندشن؟ من موندم و چه جوابی بعدا در تاریخ موهم داد که این ملت منفعل بیخاصیت چجوری زیر بار این همه فشار داره تحمل میکنه و صداش در نمیاد.
پایین آمدن تصنعی نرخ ارزها در جمهوری اسلامی به نظر من یک علت بیشتر نداره. راندخارهای ولایت فقیهی با کمک دولت ارزهای ارزان شده را می‌خرند و بعد از 13 آبان که تحریم‌های نفتی آمریکا اجرایی می‌شود، آنها را با قیمت گزاف می‌فروشند و به سودهای نجومی دست پیدا می‌کنند. از حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی جز شیادی و دزدی هیچ انتظار دیگری نمی شود داشت.
جناب آقای هاشمی، وزیر محترم بهداشت، در تمام کشورها با کارنوال‌های شادی، با موسیقی، با هنر، با سینما، با فیلم‌های با نشاط، روحیه مردم رو همیشه با نشاط نگه می‌دارن و آمار عمر رو بالا می‌برن. اما شما متاسفانه جز گریه و زاری و ناراحتی و استرس عمر که بالا نمیبرید، حتی عمر پایینم میارید. بعد برای اینکه بخواید یه تومن خرج دارو از جیب مردم بگیرید مینالید. یه ذره انصاف خوبه. ما لاغر رو تو یکی به عنوان یه وزیر خوب یه دیگه میکردیم، اینم که متاسفانه اینجوری شد. قضاوت با مردم.
الان تو ایران اگه به یکی بگی من استاد دانشگاه، اصلا بهت میخندم. یا بابا شما صنعتی هستی، داداش روحانی هم استاد دانشگاه است، احمدی‌نژاد استاد دانشگاه است. بگی سردار سپاه هم بگی شما سواد ندارین، شما زورگویین. و بگی قاضی هستم، بگم بابا شما همتون بازجو هستی، شما صنعتی هستی، شما زیر ذوب شده تو ولایتین. و بگی وکیل مجلس هم که میگن بازجو آدمکشه. بگی آخوند میگن بیکاره مفخوره. اگه بخواه آدم خوبی باشی باید یا کشته شده باشی یا زندان شده باشی، مثل همین نسرین ستوده، مثل آتنا دائمی، مثل اون آرش صادقی. آخه شما کجای دنیا دیگه برای بازجسته کنم بگی نه من میخوام واسم کار کنم واسه پول مفته؟ یارو میخواد دادگاهی بشه، همه میگم اون دادگاه ما رو سروسته باشه، کسی نبینه فلان، مردم میخواد دادگاهشون علنی باشه. یعنی همه کار ما وارون است.
این حکومت مطمئنن محکوم به سرنگونیه، چون 40 سال ثابت کرده که هیچ احترامی به خواست مردم خودش نمیذاره، کاملا استبدادی و بسیار واپسگراست. نسل جوان ایران این حکومت رو نمیپسنده و مطمئنن به زودی سرنگون میشه.
متاسفانه تا سطح مطالعه مردم و درکشون از مسائل اجتماعی و سیاسی پایین باشه و هیچ مصلح اجتماعی وجود نداشته باشه، نمیشه به تغییر فکر کرد. فقط ممکنه به صورت خیلی زود گذر اتفاقاتی بیفته و تاوانهای سنگینی روی مردم بده.
میخواستم بگم که این مردم ما چرا آخه انقدر گول این رژیمو میخورن؟ اینا با برنامه دلار سر مردم رو گرم کردن، نمیذارن مردم به کارشون برسن، همه رو سرگرم این دلار کردن، دارن سوء استفاده میبرن. بابا مردم بیدار شین، انقدر دنبال این دلار نرین، خودتون دارین گرونش میکنین، اینا هم سوء استفاده میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نیمی از جمعیت زنان سالمند ایرانی زنان سرپرست خانواری هستند که در سه دهک پایین درآمدی زندگی می کنند. این را مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران در روز جهانی سالمندان اعلام کرده، با تاکید بر اینکه تعداد سالمندانی که در ایران بدون اعضای خانواده زندگی می کنند در حال افزایش است. لیلا جودان گفته این موضوع با توجه به اینکه روند سالمندی در ایران در سه دهه آینده با سرعت زیادی پیش خواهد رفت می تواند هشدارآمیز باشد. به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، طبق آخرین سرشماری حدود 9.3% جمعیت کشور در حال حاضر به گروه سنی سالمندان تعلق دارد. یک مقام سازمان تامین اجتماعی هشدار داده پدیده سالمندی در ایران نسبت به میزان رشد جمعیت کشور با شتاب و جهش بیشتری پیش می‌رود، اما در سخنانش به پدیده دیگری هم اشاره کرده و آن زنانه شدن سالمندی در ایران است. همان چیزی که حالا شاید به هشدار درباره زنان سالمند هم رسیده، اینکه نیمی از این زنان سالمند هم سرپرست خانوار هستند و هم درآمد بسیار پایینی برای اداره زندگی خود دارند. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، افراد بین 60 تا 75 سال سالمند محسوب می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل متحد، جمعیت سالمند ایران تا سال 2050 میلادی به 30 میلیون نفر خواهد رسید. اما مسئولان نگران این هستند که افزایش تعداد سالمندان به معنای افزایش امکانات و بهتر شدن شرایط زیست آنها نیست. سازمان بهزیستی ایران از افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابان‌ها ابراز نگرانی کرده است. سالمندان به دلیل تنها شدن دچار اضطراب و نگرانی شده و همچنین مستعد بیماری‌های مختلفی می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل بی‌توجهی به شرایط آنها و وضعیت بد معیشتی و در برخی موارد سرپرست خانوار شدن، تنهایی، گوشه‌نشینی و انزوا در سالمندان هم در حال افزایش است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بله، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید، به خصوص در مورد برخی از گزارش هایی که پخش میشه از رادیو فردا تا بعد از این گزارش ها صدای شما پخش بشه. همینطور میتونید مطالب و تصاویرتون رو ارسال کنید در بخش های مختلف در کانال تلگرام رادیو فردا یا در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، حتما با اسم خودتون منتشر میشه. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس تنها نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به یک قدمی فینال این مسابقات رسید پس از پیروزی مهم بر تیم از صد قطر در بازی رفت. مسابقه دو تیم در ورزشگاه جاسم بن حمد در دوحه مرکز قطر و با قضاوت یک تیم داوری از کشور سریلانکا برگزار شد. سرخپوش‌های نماینده ایران با گل علی علیپور در دقیقه 85 که از روی نقطه پنالتی زده شد 1-0 بازی را بردند. به گزارش AFC از نظر آماری تیم از صد قطر نسبت به پرسپولیس برتری داشت، ولی به گفته محمود کلهور بازیکن اسبق پرسپولیس و از کارشناسان فوتبال ایران، پرسپولیس از نظر عددی بهتر بود به ویژه در زمینه تغییر مسیر بازی.
این فوق‌العاده پرسپولیس خوب بازی کرد و همونجوری که پیشبینی هم واقعا میشد، شما برتری عددی در تمام نقاط زمین دیده میشد. همون پرس و سویچ کردن و پرسپولیس دقیقا این کار رو انجام داد.
تا سرانجام با فرار علی علیپور و پنالتی که او گرفت، پرسپولیس 1-0 بازی را به سود خود پایان داد. سه هفته دیگر در تهران پرسپولیس بازی برگشت را پیش روی دارد که راهی است هموار برای ورود نماینده ایران به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. پرسپولیس در شرایطی سه‌شنبه شب به دیدار تیم قطری رفت که سرمربیش برانکو ایوانکوویچ از حضور در کنار تیم محروم بود و سه بازیکن کلیدی حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا و محمد انصاری را هم به علت مصدومیت یا محرومیت همراه نداشت. تیم بسکتبال پتروشیمی نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید پس از پیروزی در فینال مقابل نماینده بسکتبال ژاپن. دیدار دو تیم در تایلند برگزار شد و پتروشیمی با نتیجه 66 بر 64 تیم توکیو الوار که ژاپن را شکست داد و برای اولین بار قهرمان بسکتبال باشگاه‌های آسیا شد. تیم پتروشیمی به علت مشکلات مالی فقط با 8 بازیکن به تایلند رفته و در این مسابقات شرکت کرده بود. در ایران تیم فوتبال استقلال در مرحله 1/16 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور در مسجد سلیمان در یک پیکار 120 دقیقه‌ای با نتیجه 1-0 تیم نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به 1/8 نهایی رسید. در 1/8 نهایی حریف استقلال تیم سایپا خواهد بود. و در اروپا هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌ها سه‌شنبه شب با 8 مسابقه آغاز شد که تاکنون نتایج 2 بازی مشخص شده. یوونتوس در ایتالیا با 3 گل تیم یانگ بویز از کشور سوئیس را برده و منچستر سیتی در خاک آلمان 2-1 بر هوفنهایم پیروز شده.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با همکارم حبیب روشنزاده، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه هنوز تموم نشده و شما میتونید مثل همه بامدادهای چهارشنبه در این ساعت تکرار برنامه جامعه رو بشنوید. با فهیمه خضر حیدری در این برنامه همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید و امیدواریم که واقعا شب آرامی رو در پیش داشته باشید. جامعه سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 8 مهر ماهی که گذشت در تقویم دنیا روز جهانی ناشنوایان است. روزی نه برای اینکه یادمان بیاید چه خوب که ما میشنویم و آه آن طفلک ها که شنوایی ندارند. نه، این روز برای این کارها نیست. برای این است که به ما یادآوری کند انسان ها متنوع و متکثر و متفاوتند و توانایی هاشان با هم فرق دارد. با همه یک جور و با استفاده از حواس یکسان نمیتوان ارتباط برقرار کرد و خوب است یاد بگیریم که با هر کس همانطور که هست با همه توانایی هایی که دارد و با به رسمیت شناختن نیازهای ویژه‌اش ارتباط برقرار کنیم. بنابر گزارش های سازمان ملل متحد 70 میلیون ناشنوا در جهان زندگی می کنند. سازمان بهداشت جهانی هم می گوید همین حالا بیش از 360 میلیون نفر در جهان کم شنوا هستند. بیش از 80% ناشنوایان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. در ایران در این زمینه هم آمار دقیقی در دست نیست، اما آمار موجود می گوید حدود 520 هزار نفر ناشنوا و کمشنوا در ایران زندگی می کنند. شهروندانی که حق دارند به زبان اشاره دسترسی داشته باشند، حق دارند از موقعیت ها و جایگاه اجتماعی برابر برخوردار باشند و حق دارند از بقیه شهروندان بخواهند ادای حرف زدن آنها به زبان اشاره را در نیاورند و آنچه را که هویت آنهاست دست نیندازند و ابزار شوخی و لودگی نکنند. الهام یوسفیان، حقوقدان و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، از کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت میگوید.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت‌های عضو از جمله دولت ایران میخواد که همون احترامی رو که برای زبان‌های گفتاری قائل هستن، همون موقعیت رو که برای زبان‌های گفتاری قائل هستن، برای زبان اشاره قائل بشن. در مدارس امکان آموزش زبان اشاره برای دانش آموزان ناشنوا فراهم بکنن. اطلاعات عمومی که افراد جامعه بهش احتیاج دارن، مثل اطلاعات مربوط به خدمات پزشکی، سلامت یا هر چیز دیگه که اطلاعات عمومی هست و برای همه شهروندان لازمه، به زبان اشاره هم تبدیل و منتشر بشه تا ناشنوایان بتونن ازش استفاده بکنن.
اما وضعیت زبان اشاره در ایران چگونه است؟ زبان اشاره مهمترین راه ارتباطی جامعه ناشنوایان است. اکرم سلیمی، مدیر عامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران میگوید در حال حاضر زبان اشاره در مدارس موسوم به استثنایی به کلی کنار گذاشته شده. این در حالی است که ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت است و این کنوانسیون خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره است. الهام یوسفیان، فعال حقوق دارای افراد معلولیت:
به ویژه اونهایی که در ارتباط با ناشنوایان میتونن قرار بگیرن یا شغلهایی دارن که از نظر اجتماعی خیلی اهمیت داره، خوبه که چند جمله ساده رو بدونن. مثلا کسانی که در سازمان بهسیسی کار میکنن، معلمهایی که در مدارس هستن و ممکنه دانش آموز ناشنوا داشته باشن، اینا خوبه که یه چند جمله ساده رو حداقل و اون اولیه زبان اشاره رو یاد بگیرن. برای بقیه موارد میتونه مترجم وجود داشته باشه. دلیل اینکه میگیم مترجم رسمی اینه که در واقع یه سازوکار مشخص وجود داشته باشه که افراد اولا آموزش استاندارد ببینن که قراره به عنوان مترجم زبان اشاره کار بکنن و ثانیاً مرتب مورد بازآموزی قرار بگیرن، کارشون مورد تایید و گواهی قرار بگیره. مثل مترجم رسمی، همونطوری که شما مثلا اگر یک سندی داشته باشید بخواید از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید، میرید مترجم رسمی رو براتون ترجمه میکنه و مهر میزنه که مطابقت متن فارسی و انگلیسی مورد تایید قرار میگیره. همین مسئله باید در مورد زبان اشاره هم وجود داشته باشه تا مطمئن بشیم که اون مطالبی که مطرح میشه دقیق هست، به خاطر اینکه خیلی وقتا میتونه روی حقوق بنیادین افراد ناشنوا اثر بذاره. مثلا در مورد مسائل حقوقی در دادگاه ها خیلی اهمیت داره که ترجمه دقیق، معتبر و تضمین شده باشه.
او حذف زبان اشاره یا بی‌توجهی به آموزش با این زبان را نوعی برتری جویی از سوی اکثریت جامعه که شنوا هستند می‌داند.
یه جور برتری جویی جامعه افراد بدون معلولیت نسبت به افراد دارای معلولیت، به این معنی که در واقع این پیام به ناشنواها داده میشه که شما حق ندارین از زبان اشاره استفاده کنین، چون ما افراد شنوا منظور شما رو متوجه نمیشیم، شما مجبور هستید زبان ما رو یاد بگیرید و از زبان ما استفاده بکنید. به خاطر همین موضوع توی مدارس مثلا ما این رو داریم که بچه‌ها رو مجبور میکنن لبخانی بکنن. متاسفانه خانواده ها خیلی وقتا مایل نیستن که به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره فرزند ناشنواشون از زبان اشاره استفاده بکنه.
بی‌توجهی به زبان اشاره اما گاه در جاهای دیگری جبران شده. مثلا در قم هیئت عزاداران ناشنوا وجود دارد و مترجمان زبان اشاره متن نوحه ها را همزمان برای افراد ناشنوا ترجمه می کنند. این صدای یکی از متصدیان این هیئت است در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران.
گروهی داریم که کل کشور فرستادیم، یعنی کل کشور خواهان ما هست، ولی مبلغای ما کمتره. 13 نفر مبلغ داریم کل کشور. این از اینا که اشتیاق زیادی دارن در قبول کردن روحانی، چون احکامو بهتر یاد میگیرن.
در فضای آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی هم در سالهای اخیر افراد زیادی درباره حقوق افراد دارای معلولیت می نویسند، ویدیوهای آموزشی می سازند و حتی زبان اشاره آموزش می دهند. کسانی مثل این شهروند مهسا که روی کانال یوتیوب ویدیوهای زبان اشاره با مهسا را به اشتراک می گذارد.
سلام، خوبی؟ ما امروز می خواهیم با هم راجع به زبان اشاره صحبت کنیم. برای انتقال مفاهیم معمولاً از الگوهای صوتی و کلامی استفاده میشه، اما تو زبان اشاره چطور؟ زبان اشاره عناصری داره که به ما برای انتقال مفاهیم کمک میکنه، مثل شکل دستها، حالت، حرکت، جهت و همینطور حالت چهره. زبان اشاره مثل هر زبان مستقل دیگه‌ای گرامر و ساختار قلی و پیچیده خاص خودش رو داره. زبان اشاره کشورها با هم فرق میکنه، اما به طور قراردادی زبان اشاره آمریکایی به عنوان زبان بین‌المللی ناشنوایان انتخاب شده. گرامر زبان اشاره ایرانی با گرامر زبان فارسی متفاوته.
با این حال ناشنوایان همچنان با مشکلات جدی در برقراری ارتباط روبرو هستند. هیچ فکر کرده اید اگر فوریتی پزشکی برای یک ناشنوا پیش بیاید چگونه باید با مرکز فوریت‌های پزشکی ارتباط برقرار کند؟ با پلیس 110 چطور؟ الهام یوسفیان پاسخ می‌دهد.
در مورد مرکز فوریت‌های روزانه مثل پلیس، آتش نشانی، اورژانس، سالا اورژانس پزشکی یا اورژانس اجتماعی، متأسفانه ما در ایران خیلی مشکل داریم. چند وقت پیش اعلام شد که پلیس 110 رو افراد میتونن با پیامک 110110 باش تماس بگیرن، ولی واقعیتش این هستش که خیلی به این پیامک‌ها توجه نمیشه و حتی تماس هم افرادی که در ایران زندگی می‌کنن میگن که وقتی تماس هم می‌گیریم با پلیس بلیط فتاده چندین مرتبه چک میکنن و تماس میگیرن که مطمئن بشن تماس واقعیه و این البته بخشش به خاطر فرهنگ مردم هست که تماس های نادرست میگیرن. در مورد آتش نشانی ما چند وقت پیش در اصفهان به صورت پایلوت امکان پیامکی رو داشتیم ولی باز با همین مسئله روبرو هستیم. به صورت کلی میتونم بگم که بسیار بسیار محدود هست امکان دسترسی ناشنوایان به این امکانات.
و از امکاناتی که در کشورهای دیگر در چنین مواردی وجود دارد میگوید.
در کشورهای دیگه ما از سیستم تلفن‌های TTY می‌بینیم که ناشنواها میتونن استفاده کنن، به این ترتیب که میتونن با تلفن منزلشون پیامکشون رو تایپ بکنن. همینطور سیستم‌هایی وجود داره که اونها تماس میگیرن، یعنی پیامکشون رو میفرستن و بعد پیامکشون به صوت تبدیل میشه. حتی بسیاری از بانک‌ها سیستم TTY دارن. یعنی در کنار شماره تلفن گویا که شما میتونید تماس بگیرید و کارهای بانکیتون رو انجام بدین، یه شماره TTY هم اعلام میکنن برای ناشنواها که تکست میزنن درخواست های بانکیشون رو میگن و یک نفر اونجا با تکست و با متن بهشون جواب میده. الان سیستم های جدیدی از جمله امکان صحبت و گفتگوی ویدیویی هم وجود داره برای ناشنوایانی که میخوان از زبان اشاره استفاده بکنن، به این ترتیب که تماس ویدیویی میگیره و با استفاده از زبان اشاره منظورش رو میگه و یک نفری که زبان اشاره میدونه پاسخ میده. یا مثلا در مراکز پزشکی با تماس و هماهنگی قبلی مترجم زبان اشاره رو میفرستن که وقتی که یک فرد ناشنوا احتیاج به خدمات پزشکی داره این ترجمه رو براش انجام بده. این امکاناتی هستش که متاسفانه هنوز در ایران به وجود نیامده.
WFD کنگره جهانی ناشنوایان از سال 1958 روز جهانی ناشنوایان را برگزار می‌کند. روزی و هفته‌ای که بناست همه ما را بیشتر با نیازهای جامعه ناشنوایان آشنا کند. مرسی که نفتم با من فهیمه قزره‌ای‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.